دیتر رینار، رومیان، درس.
رومیان ساعت 15:29 منفی 16:07. 2024 کریک کینر و تد هیلبرانت. من دکتر کریک کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب رومیان. این جلسه 16 در مورد رومیان ساعت 15:29 منفی 16:07 است. مأموریت پولس رسیدن به اقصی نقاط زمین بود. قرار بود در جاهایی که قبلاً پایه‌هایی گذاشته نشده بود، پایه‌هایی بنا کند تا دیگران بتوانند بر روی آن پایه‌ها بنا کنند و انجیل را بیشتر گسترش دهند. و پولس فکر می‌کند، امیدوار است، دعا می‌کند که به زودی می‌تواند به روم بیاید، زیرا هنوز مأموریت دیگری دارد که می‌خواهد انجام دهد. او می‌خواهد به اسپانیا برسد، اما قبل از آن باید به اورشلیم برود. اما مأموریت اسپانیا، همانطور که در آیه 24 معرفی کرد، در آیه 28 بیشتر در مورد آن صحبت خواهد کرد. رم در مسیر بود و بی‌ادبی محسوب نمی‌شد اگر می‌گفتم خب، من دارم به این مکان می‌روم. فقط می‌خواستم در مسیر توقف کنم و به شما سر بزنم. در غیر این صورت به دیدنتان نمی‌آمدم. این بی‌ادبی محسوب نمی‌شد چون مسافت زیادی بود. آن زمان سفر خیلی طول می‌کشید. بنابراین مردم می‌دانستند که اگر قرار است به جایی بروید، باید به ترتیب بروید. شما اینجا، آنجا و رفت و آمد نمی‌کنید. ضمناً هزینه زیادی هم داشت، مخصوصاً به این دلیل که پولس معمولاً همراهانش را با خود می‌آورد. بنابراین آنها باید برای همه این سفرها کرایه‌ای داشته باشند. او به خدمت گروهی علاقه داشت. او به راهنمایی خادمان جوانتر و تکثیر آن علاقه داشت. و گاهی اوقات می توانست آنها را در جایی بگذارد و آنها می توانستند به گسترش کار در آنجا ادامه دهند. اما اسپانیا به دلیل برخی موانع فرهنگی و زبانی واقعاً برای او عرصه جدیدی را می گشاید. او تا به حال هر جا که رفته می تواند به زبان یونانی صحبت کند. حالا در قرنتس یونانی و لاتین وجود داشت و در فیلیپی. و صرفاً به این دلیل که شما شهروند رومی به دنیا آمدهایت به این معنی نیست که به طور خودکار لاتین صحبت می کنید. اما احتمالاً از آنجایی که او این رویا را داشت که به روم بره، احتمالاً اگر از قبل کمی لاتین نمی دانست، احتمالاً در مدتی که در کورینت بود، مقداری لاتین یاد گرفته بود. اما در اسپانیا، آنها یونانی صحبت نمی کردند و بیشتر مردم لاتین صحبت نمی کردند. با این حال، آنجا در غرب مدیترانه بود، بنابراین برخی از مردم به زبان لاتین صحبت می کردند. در غرب اسپانیا، چند مستعمره لاتین زبان وجود داشت. او باید می توانست از لاتین استفاده کند یا به مترجمان متکی باشد که شاید می توانست در رم آنها را یاد بگیرد. همچنین هیچ ارتباط یهودی در اسپانیا وجود نخواهد داشت. کنیسه ها بعداً خیلی دیرتر در آنجا وجود داشتند، اما ما شواهد زیادی از یهودیان در اسپانیا در اوایل قرن اول نداریم. پولس معمولاً کار خود را از کنیسه ها شروع کرده بود. ما این را در اعمال رسولان ساعت 13:05 و جاهای دیگر اعمال رسولان می‌بینیم. من فکر می‌کنم این موضوع همچنین به طور ضمنی در دوم قرنتیان ساعت 11:24 نیز به طور ضمنی آمده است. بنابراین پولس واقعاً قرار است زمینه جدیدی را ایجاد کند. این کار او را از نظر فرهنگی تحت تأثیر قرار خواهد داد. اما او حاضر است هر کاری که لازم است انجام دهد. اینطور نیست که کس دیگری نمیتوانسته این کار را انجام دهد. اما اگر هیچ کس دیگری این کار را انجام نمیدهد و لازم است که این کار انجام شود، این قلب پولس مأموریت اوست که این خبر را به گوش همه برساند. و بنابراین او هر کاری که از دستش بر بیاد انجام خواهد داد تا این خبر را به گوش همه برساند. و بعد او اعتماد دارد که از آنجا پخش خواهد شد. دیگران آن را از آنجا ادامه خواهند داد. و دیگران آن را ادامه دادند. توجه داشته باشید که مأموریت اسپانیایی در آیات 24 و 28 مأموریت اورشلیم را که در این بین به آن پرداخته شده است، قابه‌بندی می‌کند. و او می‌گوید: من با این مأموریت اسپانیایی به شما اعتماد دارم که در مسیرم به من کمک خواهید کرد، که این یک درخواست ضمنی برای حمایت است. آنها انجام این کار را افتخاری برای خود می‌دانند. معمولاً نشان دادن مهمان نوازی یک افتخار محسوب می شد. نشان دادن مهمان نوازی افتخار بزرگی محسوب می شد. بنابراین آنها بدون شک این درخواست ضمنی برای حمایت را درک خواهند کرد. حالا منظور از حمایت این بود که آنها او و همراهانش را به راهشان می‌فرستادند. شاید حتی اگر کسی آنجا رویا را می‌دید، مترجم هم در اختیارش می‌گذاشتند، چیزی شبیه به این. اما او در جای دیگری درباره مأموریت پیشگامانش صحبت می‌کرد. اکنون مؤمنان رومی می‌توانند به این مأموریت پیشگامانه اسپانیایی کمک کنند. کلیساهای دیگر در حوزه مدیترانه شرقی کمک کردند. مدیترانه غربی حوزه فرهنگی روم بود. آنجا جایی بود که آنها نفوذ فرهنگی داشتند و بنابراین آنها واقعاً می‌توانستند در این زمینه به او کمک کنند. کلیساهای شرقی از اخائیه، مقدونیه و قلاتیه و ما دلایلی داریم که باور کنیم از آسیای مرکزی نیز از مأموریت اورشلیم حمایت می‌کردند، جایی که او قرار بود در مرحله بعدی به آنجا برود. اشاره پولس به این موضوع همچنین به طور ضمنی مفید است. زیرا تلوی ها میگه که کلیساهای شرقی به صداقت پولس در امور مالی اعتماد دارند. پس ببینید آنها به من اعتماد دارند. شما هم میتوانید به من اعتماد کنید. و پولس در امور مالی بسیار محتاط بود. دوم قرنتیان فصلهای 8 و 9 تضمین میکند که هیچ کس نتواند علیه ما صحبت کند. به همین دلیل است که ما نمایندگانی از هر یک از کلیساهای هر یک از این مناطق داریم تا بتونند بر سرنوشت این پول نیز نظارت داشته باشند. مأموریت اورشلیم. این نباید آمدن او به رم را زیاد به تأخیر بیندازد، مگر اینکه در اورشلیم با مشکلی روبرو شود. او در واقع برای این کار دعا می کند، زیرا می داند که احتمال بروز مشکل وجود دارد. او همه چیز را در مورد آینده نمی داند. و تا زمانی که پس از این سفرها را آغاز نکرد، در کتاب اعمال رسولان، مردم در هر شهری برای او پیشگویی می کردند که در اورشلیم با مشکل روبرو خواهد شد. اما در هر صورت، او دعا می کند که در نیمه اول سال 1531 از دست نافرمان در یهودیه نجات یابد. خب، زبان تقلیدی او قبلا هم استفاده شده است. شما در آیات ساعت 1:30 دقیقه و ساعت 28 دقیقه از غیریهودیان به عنوان نافرمان یاد کرده اید. اما اخیراً او در آیات ساعت 10:21 دقیقه و ساعت 11:30 دقیقه تا 32 از قوم خودش به عنوان نافرمان یاد کرده است، زیرا همه از انجیل اطاعت نکرده بودند. و آنها باید اطاعت می‌کردند زیرا انجیل حقیقت داشت. بنابراین پولس دعا می‌کند که از دست نافرمان آنجا نجات یابد. و ما از کتاب اعمال رسولان می دانیم که در آنجا چه اتفاقی برای پولس افتاد. و اگر کتاب اعمال رسولان را نداشتیم، حداقل نامه هایی را که پولس بعداً از زندان رومی ها می نویسد، داشتیم. پولس دچار مشکل شد و احتمالاً به روم تبعید شد. و کتاب اعمال رسولان توضیح خوبی برای این موضوع به ما می دهد. و مفصل ترین بخش اعمال رسولان، یعنی روایت ما، مطالب شاهدان عینی در اعمال رسولان، من به تفصیل در تفسیر اعمال رسولان استدلال کردم که منظور از ما این است که لوقا با او بود. لوقا این را دید. پولس به قیصر متوسل شد و به همین دلیل است که او را به عنوان زندانی به روم فرستادند. بنابراین، او همچنین دعا می کند که خدمتش، دیاکونیای او، برای مقدسین، خوشایند یا قابل قبول باشد، همون کلمه یا شناختی، همون کلماتی که تاکنون برای اون استفاده کرده است. یا گفتیم که میتوان آن را به مقدسین، کسانی که برای خدا جدا شدند، ترجمه کرد. منظور او مقدسین اورشلیم است. و او قبلاً با مقدسین روم صحبت کرده است، اما درست در آیه 26 از مقدسین اورشلیم صحبت میکند. بنابراین این چیزی است که او اینجا در ذهن دارد، اینکه آنها مجموعه او را دریافت خواهند کرد. ضمناً قبلاً وقتی در مورد اقصی نقاط زمین صحبت می کردم و در مورد آفریقا، جنوب مصر صحبت می کردم، منظور تمام آفریقا، جنوب مصر بود. در کتاب اعمال رسولان، اتیوپی به پادشاهی نرو اطلاق می شود و ما این را به طور خاص می دانیم زیرا او از ملک آنجا به عنوان کنداکا صحبت می کند که مرتباً با آن پادشاهی خاص مرتبط بود. این یک پادشاهی نوبیایی سیاه پوست آفریقایی بود که اونقدر قوی بود که رومی ها نتونستند آنها را فتح کنند، درست همانطور که نتونستند پارت ها را در شرق فتح کنند. و آنها گال را فتح کردند، اما هنوز نتوانستند آلمانی ها را شکست دهند. آنها مدام با آنها جنگ داشتند. در نهایت آنها بر بریتانیایی ها غلبه کردند. در واقع آنها این کار را در زمان کلودیوس انجام دادند، بنابراین این کار قبلا انجام شده بود، بخشی از بریتانیا. بنابراین آنها در مورد مردمانی که فراتر از مرزهای خود بودند اطلاعات داشتند. بنابراین رفتن به اقصی نقاط زمین. اما در اینجا پولس به جایی که مأموریتش آغاز شد یعنی اورشلیم باز می‌گردد. جمع‌آوری و مراقبت از نیازمندان. پولس قبلا نیز درگیر این موضوع شده بود. در اعمال رسولان ساعت 11:30 پس از آن که آگابوس و برخی دیگر از انبیا پیشگویی قحطی قریب‌الوقوع را به کلیسای انتاکیه ارائه دادند، در اعمال رسولان ساعت 11:30 برنابا و شایول برای رساندن کمک‌های قحطی از انتاکیه فرستاده می‌شوند، اگرچه این پیشگویی قرار است کل جهان را تحت تأثیر قرار دهد. انتاکیه نیز با آن روبرو خواهد شد. اما آنها به کلیسای اورشلیم کمک می‌کنند. ساعت 12:25 آنها از آن مسیحیت برمی‌گردند. شما چیزی مشابه در خدمت پولس دارید، همانطور که لوقا آن را روایت می‌کند، همانطور که در اعمال رسولان 6 دارید، جایی که این خادمان را برای برخی از کارهایی که رسولان قبلاً انجام می‌دادند، برای مراقبت از نیازمندان کنار گذاشته اید و خیلی زود آنها نیز شروع به موعظه می‌کنند. بنابراین خدمت اجتماعی، خدمت به فقرا بسیار مهم است. و با خدمت بشارت و موعظه مجد و تعلیم درباره ایسی ناسازگار نیست. و اغلب حتی از همین جا شروع می کنید. اما ستونهای اورشلیم از پولس پرسیده بودند. در واقع ستون در اون زمان اغلب به عنوان نامی برای افراد برجسته یا مهم استفاده می شد. درست همانطور که امروزه در انگلیسی اغلب به همین شکل استفاده می شود. یعنی ستونهای جامعه. اما در غلاطیان ساعت 20:10 آنها از پولس خواسته بودند که نیازمندان را فراموش نکنه. و او گفت: اوه نه، من هرگز این کار را نمی کنم. هرگز فراموش نمی کنم. بنابراین پاول به انجام این کار ادامه می دهد. این فقط یک اتفاق یک باره نیست، بلکه چیزی است که قبلا هم اتفاق افتاده است. و اکنون با این حال، مجموعه بسیار قابل توجه از طیف وسیعی از کلیساهای دیاسپورا و نه فقط از انتاکیه وجود دارد. و در سال 1526 او تصریح می کند که کلیساهای آخاییه و مقدونیه از انجام این کار خوشحال بودند. خب، ما از اول و دوم قرنتیان به خصوص دوم قرنتیان می دانیم که کلیسای آخاییه لزوماً از انجام این کار کاملاً راضی نبود. به نظر می رسد که در دوم قرنتیان 11 برخی افراد شکایت داشتند. برخی از افراد خارجی در زمانی که پولس دوم قرنتیان را نوشت، وارد شده بودند و شکایت کرده بودند که خب، پولس، او هیچ پولی از شما نمیگیرد، چون برای خودش ارزشی نداره. اما بعد در دوم قرنتیان 12، متوجه میشیم که برخی از آنها از او به خاطر جمع‌آوری کمک‌های مالی برای کلیسای اورشلیم شکایت داشتند. خب، او قابل اعتماد نیست. بنابراین او برای خودش پول نمیگیرد. او برای این کار پول می‌گیرد. اما آنها می‌خواستند که او برای خودش پول بگیرد، زیرا در این صورت می‌توانستند حامی او باشند. آنها می‌توانند تا حدودی کارهای او را کنترل کنند. در اول قرنتیان 16:1-4، او از کلیساهای آخاییه می‌خواست که برای آماده شدن پول کنار بگذارند. در دوم قرنتیان فصل‌های 8-9، پولس بسیار ملایم صحبت می‌کند. اما میگوید میدانید کلیساهای مقدونیه واقعا با شهادت اینکه شما کلیساهای اخائیه قرار است به این جمع آوری کمک کنید به غیرت برانگیخته شدند و میدانید رقابت مدنی و همچنین رقابت منطقه‌ای در آن زمان چیز بزرگی بود. خب حالا پولس میگوید اما من تیتس را میفرستم تا مطمئن شم که شما واقعا آماده هستید، چون به نظر میرسد پولس کمی نگران است. او میگوید من نگران نیستم، منظورم این است که به تو اعتماد دارم. اما فقط برای اطمینان تیتس را می‌فرستم. به نظر می‌رسد پولس کمی نگران است که کلیساهای اخائیه که در حال حاضر به دلیل رقبایی که وارد شدند با او در شرایط ایدئال نیستند، هدیه‌های آماده نداشته باشند. خب، در دوم قرنتیان کمی بی‌اهمیت به نظر می‌رسد، اما در اعمال رسولان فصل‌های 21-3 پولس وارد می‌شود و زمستان را با آنها می‌گذراند. به نظر می رسد اوضاع خوب است. تیتس به راه خود ادامه داد. همه چیز روشن شد. و بنابراین می بینیم که زمانی که پولس در رومیان 15:26 از قرنتس می نویسد، کلیسای آخائیه واقعا در این امر مشارکت داره. کلیساهای مقدونیه قطعاً در این امر مشارکت دارند. همانطور که در فصل 16 رومیان خواهیم دید، برخی از نمایندگان در واقع با پولس به قرنطس آمدند. کلیسای مقدونیه قطعاً در این امر دخیل است. او در دوم قرنطیان 8، 1 تا 5، فصل 9، آیات 2 و 4 درباره آنها صحبت می کند. و همچنین در کتاب اعمال رسولان درباره این نمایندگان می بینیم. سوپاتر اهل بیریه در مقدونیه، آریستارخوس و سکوندس اهل تسالونیکی. او این کار را نمی کند. کتاب اعمال رسولان اشارهی به اینکه چه کسی اهل فیلیپی است نمی کند. اما وقتی به آیه 6 از اعمال رسولان، فصل 20 در فیلیپی می رسید، ما شروع می شود. بنابراین ممکن است خود لوقان نماینده کلیسای فیلیپی باشد. در اعمال رسولان فصل 20 و آیه 4 نیز، نمایندگان دیگری برای جمع‌آوری، عطایا وجود دارند، اگرچه اعمال رسولان به دلایلی که ذکر خواهیم کرد، از آن به عنوان جمع‌آوری، عطایا یاد نمی کند، اما نمایندگان دیگر، تیخیکوس و تروفیموس، ظاهراً اهل آسیا هستند. بنابراین از آن استان در آسیای صغیر غربی و همچنین قلاتیه. او در مورد آماده بودن آنها صحبت کرد. در اول قرنطیان ساعت 16 و 1 دقیقه، او قبلاً در مورد کلیساهای قلاتیه که در جمع‌آوری کمک‌ها مشارکت داشتند صحبت کرده است. او در اینجا به آنها اشاره نمی کند، اما اعمال رسولان فصل 20 و آیه 4 از گایوس اهل دربه و تیموتائوس نام می برد که اعمال رسولان قبلاً از آنها به عنوان اهل آن منطقه یاد کرده است. حال بحثی بین محققان در مورد اینکه منظور از قلاتیه چیست، وجود داشته است. اما پولس درست مانند اینجا در مورد مقدونیه و اخائیه دوست داره از اصطلاحات محلی استفاده کنه. این نام یک استان است و منطقه‌ای که در اعمال رسولان توصیف شده، بخش جنوبی استان قلاتیه است. مردم فریگیه و حتی لیکایی هستند، اما محققانی که در تاریخ این منطقه تخصص دارند، محققان کلاسیک، باربارا لویک و استفن میچل، همگی موافقند که پولس به قلاتیه جنوبی می‌نویسد. این دیدگاه اکثریت محققان در مورد مخاطب نامه قلاتیه است و من فکر می‌کنم این دیدگاه صحیح است که پولس به قلاتیه جنوبی می‌نویسد. جمع‌آوری و مصالحه. این جمع‌آوری چه می‌گوید؟ اینکه شما نمایندگانی از این مناطق عمدتاً غیریهودی دارید که هدایایی را به یهودیه می‌آورند. خب، این پولس، رسول غیریهودیان، ساعت 11 و 13 دقیقه، ساعت 15 و 18 دقیقه تا 29 در این زمینه در خدمت اورشلیم است. همچنین کلیساهای عمدتاً غیریهودی به اورشلیم خدمت می‌کنند. این نکته‌ای را منتقل می‌کند. پولس از تعهد بدهی و اینکه چگونه کلیساهای غیریهودی به آنها بدهکار بودند صحبت می کند. پولس پیش از این در رومیان ساعت 1:14 از بدهی خود به غیریهودیان به دلیل مأموریتش صحبت کرده بود. اکنون در ساعت 15:27 از بدهی غیریهودیان به قوم پولس صحبت می کند. عمل متقابل یک ارزش فرهنگی مهم بود و قرار بود به نیکوکاران با احترام پاداش داده شود. مثلا اگر آنها به شما پول می‌دادند، شما پول را پس نمی‌دادید. این توهین‌آمیز بود، اما اگر آنها چیزی را برای کارهای مدنی اهدا می‌کردند، مردم باید با کتیبه‌های افتخاری و غیره از آنها تجلیل می‌کردند. عمل متقابل یک ارزش فرهنگی عمده بود. و بنابراین مردم این را درک می‌کردند، زیرا او گفت اگر آنها در امور معنوی به غیریهودیان خدمت کردند، پس غیریهودیان مطمئناً در امور جسمانی یا معمولاً در امور مادی ترجمه شده به آنها مدیون هستند که امر روحانی از امر جسمانی مهمتر است. بنابراین او میگوید مقدسین یهودی، مقدسین کسانی که در اورشلیم به خدا تعلق دارند، از نظر معنوی شما را تأمین میکنند، پس از نظر مادی به آنها کمک کنید. و کلمهایی که او برای خدمت به آنها، روشی که غیریهودیان باید به آنها خدمت کنند، استفاده می کند، لیرجی است که می تواند معانی مختلفی داشته باشد. و این سوال مطرح است که آیا این به اون معنایی است که من اینجا می خوام بگم، اما ممکن است ارتباطی داشته باشد، پولس اون رو به روش های وسیع تری استفاده می کند. اما ممکن است در اینجا با نحوه استفاده لیرجی در رابطه با آنچه اغلب در کتیبه افتخاری میابیم، جایی که خدمات عمومی داشتید که در اون مردم با مراسم مذهبی به جامعه خدمت مادی میکردند، اغلب ترجمه میشود. گاهی اوقات این کمک ها اجباری بودند. آنها میگفتند، او، شما فرد ثروتمندی هستید، جامعه ما به این نیاز دارد، پس چرا این را نمیدهی؟ و آن شخص گاهی اوقات می گفت، خب، من پارسال دادم. بله، اما شما تنها فرد ثروتمند ما هستید، باید امسال هم این کار را انجام دهید. بنابراین گاهی اوقات آنها اجباری بودند، اما اغلب به خاطر کمک به جامعه بودند و گاهی اوقات انتظار داشتند در عوض مورد احترام قرار گیرند. اما نکته پولس این است که آنها از نظر معنوی به شما خدمت کردند، اکنون به آنها خدمت کنید. کسانی را که به قوم شما بشارت دادند فراموش نکنید. اگر روزی آنها نیازمند باشند و این واقعا اتفاق افتاده باشد، می دانید برخی از نقاط جهان که بشارت داده شده بودند به دیگران بشارت دادند و اکنون آنها نیاز دارند که دوباره بشارت داده شوند و غیره. عیسی همه را دوست دارد. عیسی برای همه مرد. و بنابراین ما می خواهیم تمام تلاش خود را برای انتشار انجیل انجام دهیم. برخی از پیشینه های این موضوع مردم چگونه به آن نگاه می کردند؟ خب، یک پیشنهاد این است که در سراسر جهان مدیترانه باستان، مردان بالغ یهودی، مالیات 2 دراخما، مالیات نیم شکل، ببخشید، مالیات نیم شکل برای نگهداری معبد در اورشلیم پرداخت می کردند. و به همین دلیل، در واقع، معبد آنقدر ثروتمند شد که آنها تازه این تاک طلایی را می ساختند و آن را در معبد طولانی تر و طولانی تر می کردند. یوسفوس این را توصیف می کند. اما یهودیان از سراسر جهان روم و همچنین از سایر نقاط جهان در پارتیا در این امر مشارکت داشتند. آیا اینجا شباهتی وجود دارد؟ به نوعی وجود دارد. انگیزه متفاوت است. ایده متفاوت است. این مالیات نیست، اما همچنین توضیح می دهد که چگونه نمایندگان محترمی از جوامع پراکنده این پولی را که به آنجا برده می شود همراهی می کنند. رویه های خاصی وجود داشت که پولس و همکارانش می تونستند از مشاهده چیزی که مدتها مورد استفاده قرار می گرفت بیاموزند. در این روش ها، کلیساها، خب، نه، ببخشید، کنیسه ها، جوامع کنیسه برای این مالیات معبد کمک مالی می کردند. نکته دیگری هم وجود دارد، اینکه کلیسای اورشلیم ممکن است چنین کمکی را چگونه دیده باشد. شاید آنها به خراج آخرال زمانی غیریهودیان مانند اشعیا 45:14، اشعیا 60:6-10، اشعیا 66:20 غیره فکر می‌کنند. اکنون تا اواخر فصل 15 اعمال رسولان، رسولان اورشلیم هنوز در اورشلیم هستند، یا حداقل بسیاری از آنها هنوز در اورشلیم هستند. و ظاهراً چیزی که آنها به اون امید دارند، این است که اورشلیم به مسیحیت گرویده شود. ملت‌ها ثروت خود را به اورشلیم می‌آورند و برای یادگیری در مورد راه‌های خدا در اورشلیم می‌آیند. می‌توانید اشعیا را به این شکل بخوانید. توالی برخی از تصاویر مختلف در اشعیا واقعاً واضح نیست. و ممکن است دقیقاً آنطور که پولس تصور می‌کند نباشد، اما این مجموعه از مؤمنان غیریهودی تعهد مؤمنان غیریهودی را آشکار می‌کند. هیچ فرقه یهودی دیگری در این دوره یا پس از آن، این تعداد غیریهودی نوکیش را نداشت. جنبش مسیحی در میان غیریهودیان همچنان در حال رشد و گسترش بود. بنابراین پولس می‌توانست این مأموریت را تا حدی به عنوان بخشی از معنای آن ببیند، گامی در جهت برانگیختن حسادت قومش، همانطور که در رومیان فصل 11، آیات 14 و 15 در مورد آن صحبت کرده است. و در آیه ساعت 15:28، خود پولس به صورت مجازی مهر خود را بر روی مجموعه می زند. مهرها به روش‌های مختلفی در اسناد تجاری ظاهر می شوند، اما گاهی اوقات به عنوان مهری برای تایید محتوای چیزی ظاهر می شوند. خب، پولس می خواهد مطمئن شود که هیچ چیز دستکاری نشده است. از نظر فنی، پولس از آن به صورت مجازی استفاده می کند، اما از نظر فنی کاری که شما انجام می دهید این است که یک انگشتر خاتم با علامت مهر مخصوص به خودتون خواهید داشت و چیزی را با موم داغ مهر می کنید و سپس مهر خود را در حالی که موم هنوز داغ است در اون قرار می دهید. و بعد از خشک شدن، آن علامت روی آن خواهد بود. و می دانید اگر کسی مهر را بشکند، خب، دیگر نمی تواند مهر شما را بسازد. بنابراین وقتی چیزی پلمپ شد، وقتی باز می شود، نمی توانید وانمود کنید که هنوز پلمپ اصلی روی آن است. باید آن را با چیزی دوباره پلمپ کنید. انگشتر مهر شخص دیگری یا انگشتر مهر خودتان یا چیزی شبیه به این، خب، من گواهی می دهم که محتویات هنوز آنجا هستند. بنابراین پولس با آنها می رفت و نمایندگانی از این جوامع کلیسایی مختلف داشتند که گواهی می دادند که این متن دستکاری نشده است. و این پیامی به کلیسای اورشلیم و کل اورشلیم میفرستاد که غیریهودیان در حال ورود به اینجا هستند. خدا به وعده های خود عمل می کند. خب، آیا کلیسای اورشلیم این را درک خواهد کرد؟ و آیا بقیه اورشلیم از این غیریهودیانی که به اورشلیم می آیند قدردانی خواهد کرد؟ می توانید فصل های 21 و 22 اعمال رسولان را بخوانید تا بخشی از پاسخ را دریافت کنید. اما پولس درخواست دعا می کند. پولس اغلب در نامه هایش درخواست دعا می کند. پولس رهایی خود از آسیب را تا حدودی به دعاهای آنها نسبت می دهد. در دوم قرنتیان ساعت 1:11 قرنتیان برای او دعا می کردند و او در افسوس با سختی ها و مخالفت های زیادی روبرو شد. پولس در جای دیگری از آزادی آینده خود به دلیل دعاهای آنها صحبت می کند. در فیلیپیان ساعت 1:19 و فیلیمون 22 او می گوید من ایمان دارم که از طریق دعاهای شما می توانم به شما عطا شوم. می توانم نجات یابم و دوباره شما را ببینم. در اول تسالونیکیان ساعت 5:25 در دورهای زودتر او به سادگی به مؤمنان تسالونیکی می گوید برای ما دعا کنید. در دوم تسالونیکیان 3:1-2 دعا کنید که کلام خدا پخش شود و ما از دست کسانی که با ایمان دشمنی دارند نجات یابیم. خب، آیا دعا مستجاب شد؟ پولس به روم رسید، نه آنطور که احتمالاً انتظار داشت، اما خدا به دعا پاسخ داد. اما آیا کلیسای اورشلیم این جمع‌آوری را پذیرفت؟ برخی از محققان در این مورد تردید دارند. برخی از محققان بسیار خوب در این مورد تردید دارند. برخی از دوستان من که محقق هستند در این مورد تردید دارند. اما من استدلال کردم که نه، آنها این جمع‌آوری را پذیرفتند. در کتاب اعمال رسولان، جمع‌آوری به صراحت فقط در اعمال رسولان ساعت 24:17 ذکر شده است. بدیهی است که لوقا تمرکز زیادی بر این موضوع که هدف پولس از سفر به اورشلیم چیست، نداره. اما در زمانی که لوقا می نوشت، دیگر مسئله‌ای مطرح نبود. شاید به آشتی منجر نشد. و اگر، همانطور که بن ویترینگتون و من و بروس در ویرایش سوم تفسیر اعمال رسولان و برخی دیگر استدلال کردند، او پس از نابودی اورشلیم، آشتی بین کلیساهای غیریهودی و غیرمثاله در زمانی که لوقا مینوشت را مینویسد، موضوع اصلی نبوده است. خب، آیا این یک تله بود؟ برخی افراد در واقع استدلال کردند که یعقوب و بزرگان پولس را در یک تله قرار دادند. آنها انتظار داشتند که او در معبد اورشلیم با مشکل مواجه شود. من فکر نمی کنم این طور باشد. در واقع در سخنوران باستان، یکی از استدلال‌های استاندارد این بود که وقتی به خاطر نتیجه‌ای بد چیزی سرزنش می شوید، بگوید، من نمی توانستم پیش بینی کنم که این اتفاق چه خواهد افتاد. خب، در مورد پولس، او کسی بود که می دانست چه اتفاقی خواهد افتاد، زیرا قبل از رفتنش، پیشگویی‌هایی دریافت کرده بود. این استدلالی که یعقوب و بزرگان از پولس حمایت نکردند و در محاکمه‌اش برای کمک به او حاضر نشدند یا چیزی شبیه به اون، استدلالی از روی سکوت است. و من فکر می‌کنم با توجه به اینکه لوقا از بسیاری موارد دیگر صرف نظر می‌کند، این استدلال چندان خوبی از سکوت نیست. منظورم این است که او میگد پولس سعی دارد تا روز پنتیکاست به اورشلیم برسد. اعمال رسولان 20:16. او به آنجا میرسد، موعظه میکند و بنابراین شما فکر میکنید که این احتمالاً با خطبه پنتیکاست پترس در اعمال رسولان 2 مقایسه میشود. اما دوباره به این عید اشاره نشده است. فکر میکنم چندین بار در اعمال رسولان 24 به طور ضمنی به آن اشاره شده است. اما موارد زیادی وجود دارد که لوقا به طور خاص به آنها اشاره نمیکند. همچنین ممکن است آنها برخی از ادعاهای پولس، برخی از ادعاهایی که او در جلسه دادرسی خود در اعمال رسولان 24 مطرح می‌کند، مانند اینکه چند روز از آخرین باری که به اورشلیم آمده بود می‌گذرد و اینکه برای آوردن هدایا آمده است، را تایید کرده باشند. اینها مواردی بودند که اگر کسی قرار بود آنها را تایید کند، از کلیسای اورشلیم خواسته می‌شد که آنها را تایید کند. بنابراین نمی‌توانید فقط به این دلیل که از آنها نامی برده نشده، سکوت کنید. همچنین آنها نیز با خطراتی روبرو بودند. در واقع احتمالاً یعقوب قبل از پولس اعدام شد. پولس به روم تبعید شد و کمی بعد از آن یعقوب اعدام شد. وقتی فستوس، فرماندار رومی، پس از حدود 2 سال در سمت خود درگذشت، کاهن اعظم فعلی از این فرصت استفاده کرد و یعقوب و چند نفر دیگر را اعدام کرد. و سپس کسانی که از قانون حمایت می کردند، احتمالاً از جمله فریسیان، علیه کاری که کاهن اعظم انجام داده بود، صحبت کردند. و در نتیجه، وقتی فرماندار جدید رومی آمد، آن کاهن اعظم را عزل کرد. اما این وضعیت می تواند برای دیگران نیز جدی باشد. بنابراین، فکر نمی کنم این یک تله باشد. حالا، دلایلی که من فکر می کنم کلیسای اورشلیم این مجموعه را پذیرفت. رد کردن یک هدیه در دوران باستان دشمنی محسوب می شد. بنابراین اگر آنها هدیه را رد می کردند، در واقع می گفتند، پولس، کار ما با تو تمام است. ما نمی خواهیم با کلیسای غیریهودیان هیچ گونه رفاقتی داشته باشیم. ما می خواهیم دشمن کلیساهای غیریهودیان باشیم. فکر نمی کنم این احتمال زیاد باشد. مطمئناً از نحوهایی که اعمال رسولان برای رهبران کلیسا به تصویر می کشد، و از نحوهایی که نامه های پولس اون رو به تصویر می کشد، اگر پولس فکر می کرد که اینطور است، اصلا نمی رفت. بنابراین ممکن است این جمع‌آوری به تمام خواسته های پولس نرسد. ممکن است کل کلیسا را به این فکر نیندازد که بگویند ما برادران و خواهران غیریهودی خود را دوست داریم. اما این بدان معنا نیست که این هدیه رد شده است. علاوه بر این، من فکر می‌کنم یک دلیل بسیار جدی برای این که بگیم رد نشد، این است که کلیسای اورشلیم بود که از پولس خواست که فقرای اورشلیم را فراموش نکند که این از غلاطیان ساعت 20:10 دقیقه شروع می‌شود. آنها این درخواست را کردند. چرا باید آن را رد کنند؟ اما پولس امیدوار است که پس از آن به روم بیاید و معتقد است که مهمان نوازی آنها او را تجدید قوا خواهد کرد. و این عبارت می تواند برای استراحت یا رهایی از زحمت استفاده شود. این عبارت در ساعت 11:32. او با خود فکر می کند که روم می تواند استراحتی برای او در میان زحماتش باشد. و این لحن در جای دیگری از نامه های پولس نیز به کار رفته است. در اول قرنتیان ساعت 16:18، سپاهیان قرنتیان پولس و قرنتیان را تازه کردند. دوم قرنتیان آن زمانی بود که آنها به دیدار او آمدند. دوم قرنتیان ساعت 7:13، تیتوس در میان قرنتیان تجدید قوا کرد. فلیمون 7، مهمان نوازی فلیمون به مؤمنان تجدید قوا بخشیده است. و بنابراین پولس این بخش را در ساعت 15:33 به پایان می رساند، باشد که خدای صلح با همه شما باشد. خب، خدای صلح وقتی به نزاع میان مؤمنان در روم فکر می کنید، بسیار مهم است. و بعداً در انتهای نامه او خواهد گفت که چگونه خدای صلح به زودی شیطان را زیر پای شما له خواهد کرد. فیلیپیان ساعت 4:09 در زمینه‌ای که افودیه و سینتیسه، دو زنی که در انجیل فیلیپیان 4 با پولس همکاری می‌کردند، دچار اختلاف هستند. و او از همکار دیگرش کلمنت می‌خواهد که سعی کند بین آنها میانجیگری کند و آنها را آشتی دهد. در فیلیپیان ساعت 4:09 او می‌گوید از من سرمشق بگیرید و خدای صلح با شما خواهد بود. اول تسالونیکیان ساعت 5:23، خدای صلح شما را کاملا وقف خود کند. عبرانیان ساعت 13:20-21، خدای صلح شما را کاملا در اراده خود مجهز کند. صلح در بسیاری از محافل بسیار ارزشمند بود. مطمئناً پس از ویرانی اورشلیم، طرفداران صلح در میان فریسیان صدای غالب در میان آنها بودند. و آنها به این سنت استناد می کردند، ظاهراً با بازگشت به هیلل، بسیاری از خاخام‌ها به این جمله معروف بودند که صلح عظیم است. و آنها توضیح می دادند که چرا صلح بسیار عظیم است. البته حتی امپراتوری روم درباره صلحی که توسط آگوستوس برقرار شده بود صحبت کرد، اگرچه همونطور که قبلاً اشاره کردیم، این یک داستان بود. رومیان فصل 16. خب، با تمام عذرخواهی از مارسیون به نظر می رسد مارسیون فصل 14 رومیان را به پایان رسانده است. و همچنین با عذرخواهی از کسانی که فکر می کردند فصل 16 رومیان در اصل خطاب به افسس بوده و به نوعی به طور تصادفی به نامه به رومیان که توسط هری گومبل، ایل و دیگران اصلاح شده بود، گیر کردند. بنابراین با عذرخواهی از همه آنها قصد دارم به رومیان 16 بپردازم که به نظر من بخش بسیار مهمی از این نامه است. و همانطور که پولس اکنون شروع می شود، پولس وقت خود را برای بستن این نامه در مراحل مختلف صرف می کند. در فیلیپیان چند باری هست که می گوید، بالاخره برادران و خواهران، شما هم نامه های باستانی دیگری بودهایید. فکر می کنم گاهی اوقات آرام شدن سخت است، اما بالاخره به هر حال به معنای حرکت به سمت پایان است. توصیه نامه ها، فصل 16، آیات 1 و 2. خب، اغلب یک توصیه نامه آورنده آن را معرفی می کند. و این در مورد فیبی هم صادق است. اغلب خب معمولاً توصیه نامه ها برای افراد همرده نوشته می شدند. گاهی اوقات آنها برای زیردستان نوشته می شدند، اما می توانستند فردی از طبقه اجتماعی بالاتر از فرد توصیه شده باشد، کسی که توصیه می شد، اما در مقایسه با همتای خود وزن بیشتری داشت یا زیردستی که فرد به او توصیه می شد. و گاهی اوقات می گفتند به همین دلیل است که این شخص شایسته این است که همون چیزی است که پولس در مورد فیبی می گوید. گاهی اوقات چیزهایی می گفتند مانند به توصیه شده ام ثابت کن، به این شخص ثابت کن که من به تو توصیه می کنم، چه نامه خوبی از طرف آنها نوشتم که التماسم را پذیرفتم. بعضی وقتها می گفتند با این کار عشقت را به من ثابت کن. دوم قرنتیان ساعت 8:24 دقیقه هم می خواهد عشقت را ثابت کند. اگر این کار را بکنی، من مدیون تو هستم. من به تو بدهکارم. من آن را جبران خواهم کرد. پولس چیزی شبیه به این را در فیلیمون 19 می گوید. اگرچه در فیلیمون 19، او کار دیگری هم انجام می دهد که گاهی اوقات در توصیه نامه ها می بینید. ضمناً شما به من یکی بدهکارید. و بنابراین این را به عنوان انجام وظیفه نسبت به من در نظر بگیرید. پولس از روشی استفاده می کند که اغلب در منابع باستانی می یابیم. ما آن را در اعمال رسولان 24 و در فیلیمون می بینیم. ما آن را در یک مقطع در عبرانیان باب 11 نیز می یابیم. تازه این را هم بگویم و بعد شما به آن اشاره می کنید. تا جایی که می توانستید به آن اشاره نکردید، اما به آن اشاره کردید. خب، توصیه نامه ها در آن زمان چیز مهمی بودند. سیسروی کتاب کامل از یکی از نامه هایش دارد که شامل توصیه نامه ها و چند توصیه نامه دیگر است. و در واقع او توصیه نامه های خیلی خوبی نوشته است. منظورم این است که شما اون رو میخونید و با خود میگویید وای چطور ممکن است او به چیز متفاوتی برای گفتن به همه فکر کرده باشد. نه کاملا به همه، همانطور که قبلا اشاره کردیم، اما او در توصیه نامه هایش بسیار خلاق بود. و گاهی اوقات می توانید بفهمید که این شخص به او توصیه شده است و او میگوید بسیار خوب، این شخص به من توصیه شده است. من این توصیه را به شما منتقل می کنم. او واقعا آن شخص را نمی شناخت. اما در مواقع دیگر می داند چه بگوید. او در این کار بسیار ماهر بود. فیبی کیست؟ خب، فیبی ممکن است یک زن تاجر باشد که سفر می کند. روابط زیادی بین روم و قرنتس وجود داشت، بنابراین ممکن است او به هر حال در حال سفر باشد. مردم اغلب به این دو شهر سفر می کردند. او در کانکری کار می کند و ظاهراً در آنجا زندگی می کند. کانکری یکی از شهرهای بندری کورینت بود. حالا، شما بندر دریای اژه را داشتید که کانکری بود، که در قسمت شرقی تنگه کورینت قرار داشت. لحیم را داشتیم. این شهر در سمت غربی برزخ، چیزی شبیه به شمال غربی کورینت قرار داشت. کورینت هم از مزایای یک جامعه تجاری با بنادر و شهرهای بندری در دو طرف آن برخوردار بود و هم از مشکلات آن. آنها ثروت زیادی داشتند. آنها یک طبقه نوکیسه داشتند، طبقه ای از مردم که تازه ثروتمند شده بودند. آنها اشراف زاده های موروثی نبودند. بسیاری از آنها حتی از نوادگان بردگان آزاد شده بودند. اما آنها ثروت جدید زیادی داشتند. همچنین ادیان خارجی زیادی در آنجا وجود داشت. البته کنیسه کلیساها را داشتند. آنها همچنین در کانکری معبدی برای سراپیس، یک خدای مصری داشتند. آنها همچنین بیماری‌های مقاربتی زیادی داشتند. در مورد قرنت قدیم زربال مثلی وجود داشت که می‌گفت سفر به قرنت کار هر کسی نیست. و زمینه این زربال مثل حداقل گاهی اوقات به صنعت فحشا در قرنت مربوط می‌شد. استرابون از 1000 روسپی همکار آفرودیت در قرنت قدیم صحبت می‌کند. حالا در آکروکورینت کاوش‌ها نشان می‌دهد که هیچ راهی وجود ندارد که آنها 1000 فاحشه آنجا داشته باشند. برخی فکر می‌کنند خب شاید آنها فقط به آفرودیت خدای حامی فحشا اختصاص داده شده بودند. اما شهرت قرنت به فحشا و فساد جنسی محدود به قرنت قدیمی نبود که در حدود سال 146 قبل از میلاد ویران شد و سپس بازسازی شد. لوسیوس مومیوس و سپس جولیوس سزار گفتند که این میتواند حدود 44 سال قبل از میلاد یک مستعمره باشه. شاید دقیقاً درست نگفته باشم، اما چیزی شبیه به این. هنوز تعدادی یونانی در آنجا زندگی می‌کردند، اما در قرن اول قبل از میلاد به عنوان یک مستعمره رومی بازسازی شد. این شهر کورینت جدید محسوب می‌شد. حتی کورینت جدید هم به خاطر فحشا و فساد جنسی شهرت داشت. جای تعجب نیست که پولس برخی از مطالبی را که برای قرنتیان نوشته بود، خودش نوشته باشد. اما در هر صورت آنجا یک بندر بود. خب، در دو طرف شهرهای بندری داشت. این یک شهر بازرگانی بود. از این طریق بود که به ثروت خود دست یافت. از این طریق بود که توانست از جمعیت خود حمایت کند. به نوعی یک مرکز خدماتی بود. و فیبی که احتمالاً یک زن تاجر بود، آدم ثروتمندی بود و به همین دلیل می توانست سفر کند. اکثر مردم توانایی مالی چنین چیزی را نداشتند. ما در مورد کار او برای خداوند در هر دو باب ساعت 16 و 1 دقیقه و ساعت 16 و 2 دقیقه می خوانیم. من قصد دارم با باب ساعت 16 و 2 دقیقه شروع کنم و به عقب برگردم. او یک پروستاتیس بود که به طرق مختلف به عنوان یاور بسیاری یا حامی ترجمه می شود. پولس از مسیحیان رومی می خواهد که او را با مهمان نوازی بپذیرند و در راهش به او کمک کنند، زیرا او یاور بسیاری از جمله خود من بوده است. پروستاتیس اصطلاحی برای نیکوکار بود. او یک حامی بود، اما نه به معنای فنی رومی حامیایی که مشتریانی داشت، به خصوص در دوران جمهوری که حامی را دنبال می کرد و در ملای عام او را خوب جلوه می داد تا مردم بیشتری به او رای دهند. بلکه حامی به معنایی که ما در انگلیسی از این اصطلاح استفاده می کنیم، مانند حامی هنر. یک نیکوکار می تواند از یک سازمان حمایت مالی کند. آنها می توانند خانه خود را برای جلسات باز کنند. احتمالاً منظور اینجا همین است. او احتمالاً میزبان یک کلیسای خانگی در خانه‌اش است که احتمالاً نسبتاً بزرگ است. دلیل دیگری که می توان فکر کرد او ممکن است یک زن تاجر بوده باشد. برخی این را به چیزی مرتبط می دانند که از همون فعل در رومیان ساعت 12:08 گرفته شده است، زمانی که هدایای مختلف را فهرست می کند. یک استعداد مدیریتی اونجا هست. باز هم، اگر او یک زن تاجر باشد، تعجبی نداره که استعداد مدیریتی داشته باشد، اگرچه فکر میکنم نکته اصلی اینجاست که او یک کلیسای خانگی، یک جلسه در خانهش دارد و این به او از جهات خاصی جایگاه تأثیرگذاری میدهد. مورد دیگر، این اصلاحیت باید 16:10 باشد، این است که او یک دیاکونوس است. این را برای بعد نگه دارید، چون معنی دیکنوس حتی بیشتر مورد بحث است. شاید مربوط به هدیه‌ای باشد که در ساعت 12:07 آمده، یعنی هدیه خدمت یا خدمت کردن، دیکنوس. اما پولس چگونه این عنوان اسمی را در جاهای دیگر نوشته‌هایش به کار می‌برد؟ احتمالاً مربوط به کسی است که دیکنوس، یعنی کسی که خدمت می‌کنه یا خدمت می‌کند، اما این عنوان در فصل 15 و آیه 8 به عیسی مسیح اطلاق می‌شود. این عنوان اخیراً در فصل 15 و آیه 25 به پولس به عنوان خادم غیریهودیان اطلاق می شود. همچنین در دوم قرنتیان ساعت 3:06، ساعت 6:04، ساعت 11:23 و کولسیان ساعت 1:23 تا 25 در مورد پولس صدق می کند. در کولسیان ساعت 1:07 در مورد همراهان پولس نیز صدق می کند و گاهی اوقات، در فیلیپیان ساعت 1:01 و اول تیموتائوس ساعت 3:01 -13 به مقامی متمایز از ناظران اشاره دارد. بنابراین در ادبیات پولس به نظر می رسد گاهی اوقات به مقامی متمایز از ناظران اشاره دارد. اغلب در مورد کسی که خدمت می کند و کلام خدا را در سایر کاربردهایی که پولس دارد ابلاغ می کند صدق می کند. من قصد دارم کمی بیشتر به این موضوع بپردازم، همونطور که در این فصل درباره زنان جالب تری می‌خوانیم. اما هر معنای دیگری هم که داشت، مطمئناً اگر پولس او را به این شکل توصیه می‌کرد، می‌توانست از او خواسته شود تا نامه را توضیح دهد. حال معمولاً در دوران باستان، اگر کسی نکته نامه را نمی‌فهمید، از آورنده آن می‌پرسید که منظور چیست. و ما نمونه‌های دیگری از آن را در دوران باستان داریم. بنابراین احتمالاً اولین کسی که حداقل پس از پولس رومیان یا بخشی از رومیان را توضیح داد فیبی بوده است. زنان حامی مشتریان زن طبق تخمین فعلی حدود 10% از کل مشتریان را تشکیل می‌دادند. آنها در اقلیت بودند. زنان تحصیل کرده نیز در اقلیت بودند. حتی در خانه‌های طبقات بالا، زنان به ندرت بالاتر از 14 سال تحصیل می‌کردند. بنابراین آنها معمولاً تحصیلات عالی نمی‌گرفتند. گاهی اوقات در میان برخی مکاتب فلسفی استثنایاتی وجود داشت، اما در میان بلاغت‌گرایان به ندرت استثنایی وجود داشت. فکر می‌کنم سوسیپیترا، آیا او فیلسوف بود یا خطیب؟ سوسیپیترا و آسپاسیا را دارید؟ فقط تعداد کمی را دارید که در طول قرنها به عنوان معلم به شهرت رسیدند. زنان معمولاً به آن سطح از تحصیلات نمی رسیدند. و البته در یک بافت یهودی، آنها با آموزش تلاوت تورات به روشی که پسران یاد می گیرند، بزرگ نمی شوند. برخی از زنان بسیار تحصیل کرده وجود داشتند، اما آنها استثنا بودند. و زنان می توانستند در کنیسه شرکت کنند، اما واقعاً به آنها آموزش داده نمی‌شد که تورات را عمیقاً مطالعه کنند. آنها می‌توانستند در سخنرانی‌ها بنشینند. ما موردی از آن را می‌شناسیم. همچنین موردی از زنی در اواخر قرن دوم در یهودیه به نام بروریا، همسر خاخام میر، دختر یک خاخام را می‌شناسیم که از هلاخای خانگی بسیار آگاه بود. او چیزهای خاصی در مورد تورات می‌دانست. در منابع بعدی او انواع دیگری از هلاخا را نیز می‌دانست، اما او استثنایی بود. بیشتر خاخام‌های دیگر به حرف او گوش نمی‌دادند. به پسرها خواندن تورات آموزش داده می‌شد و به دخترها نه. بنابراین معمولاً به طور کلی زنانی نداریم که از همان نوع آموزشی که مردان داشتند برخوردار باشند. در واقع فکر می‌کنم قبلاً اشاره کردم که فیلو بسیار منفی درباره زنان صحبت می‌کرد. یوسفوس فیلسوف یهودی که او هم در قرن اول کمی بعدتر در قرن اول مینوشت میگه که شهادت یک زن به دلیل سبکی و جسارت جنسیتش نباید پذیرفته شود. هم قانون یهود و هم قانون روم اعتبار شهادت زنان یا قابل اعتماد بودن شهادت زنان را کم اهمیت جلوه میدادند. بنابراین کاری که پولس اینجا انجام میدهد قابل توجه است. او تنها فرد در دوران باستان نیست که به زنان احترام میگذارد. او تنها مردی نیست که این کار را می کند، اما جزو کسانی است که این کار را می کنند. او به زنان احترام می گذاشت. و این زنی است که به نظر می رسد زنی استثنایی است. او یک زن تاجر است. ما نمی دانیم او چقدر تحصیل کرده بوده، اما او یک زن تاجر و ظاهراً زن ثروتمندی است. پولس نامه را به او می سپارد تا آن را برایش ببرد. پولس بسیاری از رهبران اینجا در فصل 16، بسیاری از رهبران روم را میشناسد. او ظاهراً همه آنها را نمیشناسد، اما تعدادی از آنها را میشناسد. و آنچه در مورد آنها میگوید نشان میدهد که تعدادی از آنها را در روم میشناسد. مسافران بین روم و کورینت و بین راوم و بقیه جهان مدیترانه شرقی مکرران در رفت و آمد بودند. همچنین بسیاری از کسانی که به دستور کلودیوس اخراج شده بودند، مانند آکیلا و پریسیلا، احتمالاً در کورینت ساکن شده بودند که نزدیکترین مکان خارج از ایتالیا بود که می‌توانستند به آنجا بروند. آن مستعمره روم بود و از بسیاری جهات مانند روم، از نظر رفتن به شرق، جایی که آنها می‌توانستند به زبان یونانی نیز صحبت کنند. بنابراین پس از لغو خودکار فرمان کلودیوس با مرگ او در سال 54، بسیاری از این افراد ممکن است بازگشته باشند و بسیاری از این افراد ممکن است در قانون آموزش دیده باشند. برخی از آنها با پولس کار کرده بودند. بنابراین پولس تعدادی از رهبران کلیساهای روم را می‌شناسد، هرچند احتمالاً همه آنها را نمی‌شناسد. نباید بگویم احتمالاً او همه آنها را نمی‌شناسد. از بعضی چیزهایی که می‌گوید، نام‌هایشان را می‌داند، اما اطلاعات زیادی در موردشان ندارد. بنابراین برخی از این رهبرانی که او ذکر می‌کند، یهودی بودند. اما نمیتوانید از روی نامهایشون تشخیص دهید که چند نفر از آنها یهودی بودند و چند نفر نبودند. برخی از آنها را از روی نامهایشون میشناسیم، برخی را نمیتوانیم تشخیص دهیم زیرا بسیاری از یهودیان از نامهای یونانی استفاده میکنند، از جمله نامهایی مانند هرمس که در اینجا آمده است و از روی نام خدای هرمس نامگذاری شده است. یادتون باشد پولس یک همکار دارد به نام آپولوس که از روی خدای آپولو نامگذاری شده است. او همکاران دیگری هم دارد که می توانستند غیر یهودی باشند، اما توکیکوس که از روی توکای سرنوشت یا در واقع شانس نامگذاری شده است و اپافرودیتوس که به نوعی تاس انداختن است و از روی چیزی مرتبط با آفرودیت نامگذاری شده است. بنابراین ما نامهای یونانی بیشتری نسبت به لاتین داریم و این تعجب آور نیست، زیرا انجیل ابتدا در میان شهرستانی‌های شرقی گسترش یافت. بنابراین اگرچه در قرنطس نامهای رومی بیشتری وجود دارد، او به برخی از شهروندان رومی آنجا دسترسی داشت. در روم بخش بیشتری از کلیسا در اوایل نامهای یونانی داشتند و همچنان این را در مورد بسیاری از رهبران کلیسا تا قرن دوم در روم از نظر فهرست رهبران مشاهده می کنید. پریسکا و آکیلا، رومیان 16، آیات از 3-5. پولس پس از اخراج کلودیوس، آنها را در قرنطس ملاقات کرده بود. آنها همکاران او بودند، هم در قرنطس و هم بعداً در افسس. و بودن آنها با او در افسس نیز در اول قرنطیان گزارش شده است. در اینجا، پولس آنها را همکاران خود می نامد که عنوانی رایج برای همکارانش بود. او این عنوان را در آیه 9، آیه 16، آیه 21، دوم قرنطیان ساعت 8:23، فیلیپیان ساعت 20:25 و ساعت 4:03، کولسیان ساعت 4:11، اول تسالونیکیان ساعت 3:02، فلیمون 1 و فلیمون 24 به کار می بره. بنابراین این یک برچسب بسیار رایج است که پولس برای همکارانش در خدمت استفاده می کند. معمولاً نام شوهر اول ذکر می شود، اما در 4 مورد از 6 مورد در عهد جدید، نام پریسکا قبل از شوهرش آمده است. چرا اینطور است؟ خب، در کتیبه ها، معمولاً نام زن قبل از شوهر ذکر می شد، فقط اگر از جایگاه بالاتری برخوردار بود. بنابراین به نوعی پریسکا از جایگاه بالاتری برخوردار است، چه از نظر جایگاه اجتماعی بالاتر باشد و چه از نظر جایگاه بالاتر در کلیسا. ممکن است به دلیل جایگاه اجتماعی بالاتر در کلیسا باشد، زیرا پولس معمولاً به جایگاه اجتماعی خیلی احترام نمی‌گذارد، همانطور که در اول قرنطیان می‌بینیم. اما باز هم اینها چیزهایی هستند که می‌توانیم در مورد آنها با درجات احتمال حدس بزنیم. در بعضی جاها او را پریسکا و در بعضی جاها او را پریسکیلا می‌نامند. لوقا شکل اختصاری آن یعنی پریسیلا را ترجیح می‌دهد. پولس شکل اختصاری آن یعنی پریسیکا را ترجیح می‌دهد. هر دو یک نام بودند. همین مورد را در مورد سیلاس و سیلوانوس از نظر اختصار نام‌ها داریم. آنها گردن خود را برای او به خطر می‌اندازند، ساعت 16:04. او از تصویر گردن زدن استفاده می‌کند، کاری که در این دوره رومی‌ها معمولاً برای شهروندان رومی با استفاده از شمشیر انجام می‌دادند. آنها دیگر از تبر استفاده نکردند، همانطور که گاهی اوقات در گذشته انجام می‌دادند. اما این تبدیل به یک اصطلاح شده بود و ریشه این اصطلاح به قرن‌ها پیش برمی‌گردد. این اصطلاح قبلاً به اصطلاحی برای به خطر انداختن جان تبدیل شده بود. و گاهی اوقات تصویر گذاشتن سر روی تخت برش و غیره صرفاً اصطلاحی برای به خطر انداختن جان بود که به طور گسترده در ادبیات باستان استفاده می‌شد. من بارها این را پیدا کردم. احتمالاً آنها این کار را برای پولس انجام دادند وقتی که با او در قرنطس یا افسس بودند. ما می‌دانیم که او در افسس با مشکلات زیادی روبرو شد. دوم قرنطیان فصل اول. ما همچنین از کتاب اعمال رسولان می‌دانیم که تا اون زمان آنچه در اعمال رسولان فصل 19 آیات 23-40 و 41 اتفاق افتاده بود، قبلاً اتفاق افتاده بود، زیرا پولس آنجا را ترک کرده بود. او از طریق مقدونیه و از آنجا به قرنطس آمده بود. بنابراین این شورش بزرگ در افسس رخ داده بود و شاید آنجا جایی بود که آنها جان خود را برای او به خطر انداختند. ما دقیقاً نمی‌دانیم. اما از طرف دیگر، شاید تا آن زمان آنها نیز به دلیل فشار در آسیای صغیر آنجا را ترک کرده بودند. ما نمی‌دانیم. بنابراین او می‌گوید همه کلیساهای غیریهودیان باید از آنها تشکر کنند، زیرا چرا؟ آنها رسول غیریهودیان را نجات دادند. بنابراین او رهبر یک جنبش است و با به خطر انداختن جان خود برای او، آنها نیز به جنبش خدمت کردند. او در فصل 16 و آیه 5 از کلیسای خانه آنها صحبت می کند. این می تواند به هر نوع سکونتگاهی اشاره داشته باشد. شاید به معنای خانه‌ای در افسس باشد. ممکن است به معنای خانه‌ای بوده باشد که در آن زندگی می کردند، اگرچه احتمالاً ساختمان‌های چند طبقه نیز در افسس داشتند. اما اگر این خانه‌ای در روم باشد، آنها تنها کسانی هستند که در رومیان 16 واقعا خانه‌ای داشتند. در هیچ یک از کلیساهای محلی دیگر از خانه‌ای نام برده نشده است. در روم، اکثریت قریب به اتفاق مردم در آپارتمان‌های اجاره‌ای، آپارتمان‌های چند طبقه زندگی می‌کردند. این آپارتمان‌های چند طبقه به خاطر فرو ریختن زیاد و آتش گرفتن زیادشان شناخته شده بودند. و در واقع آتش سوزی سال 64 بسیاری از این ساختمان‌ها را که در این نقطه پابرجا بودند، سوزاند. در طبقه همکف این ساختمان‌ها، معمولاً افراد ثروتمندتر در طبقه همکف زندگی می‌کردند. آنجا جایی بود که آب لوله‌کشی داشتند. همچنین طبقه همکف اغلب مغازه داشت. گاهی اوقات با وجود مغازه‌ها، مردم در مغازه می‌خوابیدند. شاید یک پرده در پشت مغازه داشتند که شبها اونجا می‌خوابیدند یا شاید یک نیم طبقه داشتند که می‌تونستند کمی بالاتر از مغازه باشند و اونجا بخوابند. اما در طبقات بالا، گاهی اوقات تمام فضایی که در آپارتمان‌های طبقه بالا داشتید فقط برای خوابیدن کافی بود. و این فضا در نزدیکی طبقه بالا سسترین فضا بود. و اگر ساختمان شروع به ریزش کند، بیرون آمدن به موقع برای شما دشوارتر خواهد بود. اما در آپارتمان‌های طبقه بالا نمی‌توانستید مانند طبقه پایین در داخل آپارتمان همدیگر را ملاقات کنید. اما گاهی اوقات می‌توانستید در راهروی طولانی که آپارتمان‌ها را به هم متصل می‌کرد، همدیگر را ملاقات کنید. و این می‌تواند راه بسیار خوبی برای معرفی انجیل به همسایگانتان نیز باشد با برگزاری گردهمایی خانگی در چنین مکانی. بنابراین ما دقیقاً نمی‌دانیم که آنها در چه مکان‌هایی ملاقات می‌کردند. آنها احتمالاً بیشتر در خانه‌های ثروتمندتر ملاقات می‌کردند تا جایی که به اندازه کافی جا برای رفت و آمد وجود داشت، زیرا در آن مکان‌ها می‌توانستید افراد بسیار بیشتری را جمع کنید. حال باید به خاطر داشته باشیم که دو اصطلاح رایجی که پولس برای خادمان دیگر خود به کار می‌برد، دیاکونوس است. قبلاً آن را دیدیم. این به آیه 1 مربوط می‌شود. گاهی اوقات به معنای شماس است. این در اول تیموتائوس 3 احتمالاً فیلیپیان ساعت 1:01 آمده است. هرچه که یک شماس در قرن اول بوده، ما جزئیات بسیار بیشتری در مورد آنچه که در قرن دوم بوده است، داریم. ما شرایط لازم برای این سمت را در قرن اول می دانیم، اما سنت‌های مختلف کلیسا آن را به روش‌های مختلفی از نظر آنچه که باید در قرن اول می بوده، تفسیر کردند. اما هر جا که بتوانیم معنای آن را تعیین کنیم، پولس از آن برای خدمت خود یا همکارانش استفاده می کند. حال معمولاً همکارانش مرد بودند زیرا آنها همسفر بودند. اما او در رومیان ساعت 16:01 این را در مورد فیبی به کار می برد، زیرا او حامل نامه است که پولس در ستایش او نوشته است. مسیحیان رومی می توانستند از او بخواهند که این موضوع را توضیح دهد. اما در اینجا، در مورد پریسکا و آکیلا، اصطلاح سینرگوس به معنای همکار را داریم. پولس این اصطلاح را در مورد آنها به عنوان یک زوج به کار می برد. او خدمت آنها را ستود. آنها رهبران کلیسای خانگی بودند. در اعمال رسولان 18 آمده است که آنها به صورت گروهی به آپولوس آموزش می دادند، اگرچه در آن فرهنگ بین آموزش خصوصی به کسی و آموزش عمومی تفاوت وجود داشت. در این فصل به زنان زیادی اشاره خواهیم کرد. و نکته تعجب‌آور این است که وقتی او آنها را به خاطر همکاری با او در انجیل یا تلاششان تحسین می کند، و در جاهای دیگر از این اصطلاح استفاده می کند، از جمله در این متن برای تلاش در انجیل، او زنان را به خاطر خدمتشان بیشتر از مردان تحسین می کند. بنابراین این کمی تعجب آور است. او مردان را دو برابر زنان فهرست می کند. و اگر می خواستیم این را به یک قانون تبدیل کنیم، مثلا این برای ما الگو باشد، مثلا وقتی در خیابان هستید، با مردان دو برابر زنان سلام و احوال پرسی می کنید، حتما این کار را انجام دهید. نه، احتمالاً هدف ما از این کار این نیست که از آن یک الگو بسازیم. اما احتمالاً او عمدتاً با رهبران کلیساهای خانگی سلام و احوال پرسی می کند. او نام همه افراد در رم را نمی داند، اما نام افراد خاصی را می داند. و اکثر آنها مرد بودند. اما او همچنین زنان را بیشتر از مردان ستایش می کند. بنابراین، از نظر سرانه، می توان گفت که به طور نسبی، زنان 4 برابر مردان مورد تحسین قرار می گیرند. چرا؟ شاید در آن فرهنگ، آنها به تشویق بیشتری نسبت به مردان نیاز داشتند. اما بیایید کمی بیشتر به مثالهایی با مردان و زنان نگاه کنیم. بعد از رسیدن به آیه 7 بیشتر در مورد آن صحبت خواهیم کرد. آپنتوس و مریم 16 آیات 5 و 6. آپنتوس یک نام یونانی است، مانند بسیاری از نام‌های موجود در فهرست. گفته می‌شود که او اولین میوه‌های آسیا است. بنابراین او ممکن است از طریق خدمت پولس در افسس اعمال رسولان ساعت 18 و 19 دقیقه تا ساعت 19 و 41 دقیقه به مسیحیت گرویده باشد. پولس در جای دیگری از اولین میوه‌های یک منطقه صحبت می‌کند. برای مثال، او در اول قرنتیان 16 وقتی درباره یکی از مؤمنان آنجا صحبت می‌کند، از اولین ثمرات آخایی صحبت می‌کند. برخی گفتند، خب این بدان معناست که او هیچ گروشی در آتن ایجاد نکرد. اما آتن از نظر فنی در این دوره بخشی از استان آخایی نبود. آتن یک شهر آزاد بود. بنابراین از نظر فنی او مجبور نبود، از یک مسیحی تازه مسلمان شده از آتن به این شکل صحبت کند. اما آپنتوس ساعت 16 و 5 دقیقه و همچنین ماریا در ساعت 16 و 6 دقیقه. رومی های نامی مانند این داشتند. یک نام لاتین مانند این، اما این نام اغلب از جمله در هر مناسبت دیگری در عهد جدید به عنوان روش دیگری برای گفتن مریم استفاده می شد. میریام پرکاربردترین نام، نام زنان تا به حال در یهودیه و جلیل بود. این حقیقت داشت، مخصوصاً از زمان مریمنه که یک شاهزاده خانم مکابی بود. به همین دلیل است که در انجیل به مریم‌های زیادی برمی‌خورید، در انجیل‌ها به میریام‌ها. ماریا برای شما زحمات زیادی کشید، همانطور که او در آیه 12 در مورد پرسیس نیز خواهد گفت. پولس زحمات معنوی خود را به این شکل توصیف می‌کند: اول قرنتیان ساعت 15 و 10 دقیقه، قلاتیان ساعت 4 و 11 دقیقه، فیلیپیان ساعت 20 و 16 دقیقه، کولسیان ساعت 1 و 29 دقیقه و همچنین دیگران، اول قرنتیان ساعت 16 و 16 دقیقه و اول تسالونیکیان ساعت 5 و 12 دقیقه. خب، آندرونیکوس و یونیا بسیار جالب خواهند بود. آنها قرار است مسائل جدیدی را برای ما مطرح کنند. او میگوید آندرونیکوس و یونیا آیه 7، آنها قبل از پولس در مسیح بودند. بنابراین احتمالاً آنها قبل از ایمان آوردن پولس در اعمال رسولان فصل 9 ایماندار بودند که به این معنی است که با توجه به گسترش انجیل احتمالاً آنها بخشی از کلیسای اورشلیم بودند، به خصوص با توجه به نامهایشون. آنها نامهایی که به زبان آرامی تلفظ میشوند ندارند. آنها احتمالاً اهل جلیل نیستند. آنها احتمالاً اهل مناطق دیگر یهودیه نیستند. بنابراین آندرونیکوس یک نام یونانی است. جونیا یک نام رومی است. آنها ممکن است بخشی از کنیسه‌ای باشند که پولس به احتمال زیاد در اعمال رسولان فصل 6 و آیه 9 عضو آن بوده است، کنیسه دیاسپورا لیبرتینی، افراد آزاد شده‌ای که از سایر نقاط امپراتوری روم در آنجا ساکن شده بودند. پولس آنها را خیشاوند می‌نامد که اگر آنها بخشی از آن کنیسه باشند نیز می‌تواند منطقی باشه، اما احتمالاً منظور او از خیشاوند در اینجا به معنای محدود آن نیست. او در رومیان فصل 9 و آیه 3 آن را به طور کلی برای خیشاوندان و فقط برای یهودیان هم مذهب به کار می‌برد. او همچنین در این فصل در آیات 11 و 21 از این عبارت استفاده می‌کند. بنابراین احتمالاً منظور او یهودیان هم بند آنهاست. اما او همچنین از آنها به عنوان زندانیان دیگر نیز یاد می کند. او می توانست از این عبارت به صورت مجازی استفاده کند، اما گاهی اوقات آن را به معنای واقعی کلمه به کار می برد، مانند کولسیان ساعت 4 و 10 دقیقه و فیلیمون آیه 23. خب، آنها کجا می توانستند هم زندانی های او باشند؟ خودتان انتخاب کنید. پولس میگوید که او اغلب زندانی میشد، بنابراین شما نمیدانید، اما شاید آنها هم زندانی های او در افسس بودند، جایی که او با درگیری های زیادی روبرو شد، اول قرنتیان ساعت 15:32. شاید آنها قبل از او در زندان بودند. شاید او کسی بود که آنها را دوباره در اورشلیم به زندان انداخت. ما نمیدانیم. احتمالاً این یک زن و شوهر هستند، شاید هم یک خواهر و برادر مجرد بودند، اما به دلیل کمبود زن، اکثر زنان در آن زمان نسبتاً جوان ازدواج می کردند. نه به اندازه روم به اندازه قرنتس و نه در میان یهودیان به اندازه غیریهودیان، اما یهودیان به شدت بر ازدواج تاکید داشتند. پس احتمالاً زن و شوهر هستند. اگر زن و شوهر نباشند، حتماً خواهر و برادر هستند. در غیر این صورت سفر مرد و زنی که با هم بودند رسوایی به بار می آورد. اما در ادامه از آندرونیکوس و جونیا به عنوان افراد برجسته در میان حواریون صحبت می کند. و این موضوع کلی ابهام ایجاد می کند و بنابراین شما را تا جلسه بعدی منتظر می گذارم تا در مورد اون بحث کنیم. من دکتر کریک کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب رومیان. این جلسه 16 در مورد رومیان ساعت 15:29 دقیقه منفی 16:07 است.